تراک 11 صفحه 33 و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدله. مردمی که در این آیه سخن از ایشان رفته مردمی بت پرست بودند که بت‌ها را مقدس شمرده و پرستش می‌کردند و یکی از سنت‌های آنان فرو رفتگی در مظالم و گناهان و ارتکاب معاصی بوده است و قرآن کریم از همه اینها نهی می‌کند و به توحید خدای تعالی و ترک شرک و پرستش خدای تعالی دعوت می‌کند. پرستشی توأم با منزه داشتن خود از ظلم و فسق و پیروی شهوات. و معلوم از کتابی که چنین وضعی دارد اگر آیاتش بر قومی تلاوت شود که چنین وضعی دارند موافق میل آنان و هوای نفسشان واقع نمی شود. چون آیات این قرآن مشتمل بر دعوتی است که مخالف با شهوات آنان است. پس اگر در پاسخ تلاوت کننده قرآن رسول خدا صلی الله علیه و آله بگویند ائت به قرآن غیر هازا، قرآنی غیر این بیاور، می فهمیم که قرآنی می خواهند که مشتمل نباشد بر آنچه که این قرآن مشتمل بران است و این گفتارشان دلالت دارد بر اینکه قرآنی می خواهند که از شرک ورزیدن نهی نکند و به ترک فحشا و منکرات دعوت ننماید و اگر به دنبال آن درخواست گفتند او بدله، معنایش این است که حداقل آن آیاتی که موافق آرا و عقاید ما نیست عوض کن تا برای ما قابل قبول شود. مثل اینکه مستمعین یک شاعر و یا قصه‌گو وقتی شعر و یا قصه او را نمیپسندند میگویند شعری دیگر بخوان و قصه دیگر بگو و یا حداقل آن را به بیانی بهتر نقل کن طوری که شنیدنش برای ما شیرین باشد. بنابراین در آیه مورد بحث صاحبان این سخن قرآن کریم را تشبیه به پست‌ترین سخنان کردند و آن را سخنی پنداشتند که صرفاً برای سرگرمی سروده شده و شنونده فقط از شنیدنش لذت می‌برد و ثمره ای عملی ندارد. تازه شنونده از آن خوشش نمی آید و می گوید این سخن را رها کن و سخنی دیگر بگو و یا اگر همین را میگویی کلمات آن را عوض کن و طوری بگو که ما خوشمان آید. با این بیان روشن می شود که اگر بعد از شنیدن تلاوت قرآن گفتند ائت به قرآن غیر هازا، خواستند رسول خدا صلی الله علیه و آله قرآنی برایشان بیاورد که مشتمل بر معارفی که این قرآن مشتمل بر آن است نباشد. این قرآن را به کلی رها نموده قرآنی دیگر بیاورد. و اگر به دنبال آن پیشنهاد گفتند او بدله، منظورشان این بوده که قرآن موجود همچنان بماند ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله آن قسمت از آیات آن را که مخالف با هوا و میل ایشان است بردارد و به جایش آیاتی بگذارد که موافق میل آنان باشد. پس فرق بین تعبیر قرآنی غیر این بیاور و تعبیر و یا آن را عوض کن روشن گردید. پس اینکه بعضی پاورقی یکم از مفسرین در معنای این دو تعبیر گفتند جمله اول پیشنهاد آوردن یک قرآن دیگر است و پیشنهاد دوم این است که قرآن اولی به کلی از بین برود توجیه درستی نیست، برای اینکه ما به طور قطع می‌دانیم که مشرکین نخواستند که رسول خدا همراه این قرآن قرآنی دیگر بیاورد تا دارای دو قرآن شوند. پاورقی یک تفسیر روح المعانی جلد 11 صفحه 83 و تفسیر الکبیر جلد 17 صفحه 55. ادامه متن و همچنین توجیه دیگری که زیلن از یکی از مفسرین نقل می شود صحیح نیست. آن مفسر پاورقی یکم گفته است منظور مشرکین در هر دو تعبیر یک چیز است، چه این که رسول خدا صلی الله علیه و آله این قرآن را کنار بگذارد و قرآنی دیگر بیاورد و چه این که این قرآن را باقی بگذارد و تنها آیاتی از آن را بردارد. غرض آنان حاصل است و آن آزمایش و نیرنگ زدن به رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است. خواستند آن جناب یکی از این دو پیشنهاد را بپذیرد و مشرکین پذیرش آن جناب را نقض بر ادعای خود او گرفته بگویند چگونه ادعا می‌کنی که این کلام خداست بعد آن را به کلی کنار می‌گذاری و یا آیاتی از آن را تغییر می‌دهی. توضیح این که مشرکین وقتی با تلاوت رسول خدا صلی الله علیه و آله به دعوت قرآن آشنا شدند و وقتی شنیدند که قرآن ایشان را تحدی کرده، یعنی گفته است اگر تردید دارید در اینکه قرآن کلام خدای تعالی است و احتمال می دهید کلام یک انسان باشد، همه انسان ها جمع شوید و مثل آن را بیاورید، همچنان در تردید بودند که قرآن کلام خدا و یا کلام خود رسول خدا صلی الله علیه و آله است، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله در نظر آنان جزء فصحا نبوده و یا لااقل در فصاحت و بلاغت و علم مافوق فصحای معروف آنان نبوده. پس چگونه ممکن است کلامی بیاورد که همه فصحای عرب از آوردن مثلش عاجز باشند؟ چه رسد به اینکه از نظر آنان مادون فصحا و خطبای سخنور آنان بوده است. لاجرم در صدد برآمدند آن جناب را با این پیشنهاد بیازمایند تا اگر پیشنهاد را پذیرفت و قرآن را به قرآنی دیگر و یا بعضی از آیاتش را به آیاتی دیگر تبدیل کرد، یقه اش را بگیرند که پس چرا ادعا می کردی که این کلام خداست، و معلوم کنند که پس آن جناب پیامبر و کلامش وحی نیست، بلکه نهایت درجه فرقش با سایرین داشتن نوعی از بیان است که ناشی می شود از نفسیت و معنویت خاصی در او که مشرکین تا کنون از آن اطلاع نداشتند و با امتحان فوق برایشان روشن شده، همانطور که مردم معمولی از رموز و اسباب سحر آگاه نیستند. پاورقی 1، تفسیر کشاف، جلد 2، صفحه 334 و تفسیر الکبیر، جلد 17، صفحه 56. ادامه متن. این توجیه صرف نظر از اینکه آخرش مناقض با اولش است، از یک طرف میگوید مشرکین تحدی را قبول داشتند و قبول داشتند که رسول خدا صلی الله علیه و آله از فصحای عرب نبوده، و از طرف دیگر میگوید تردید داشتند در اینکه کلام خداست و یا کلام خود اوست، با پاسخی که خدای تعالی به رسول گرامیش تلقین نموده نمی‌سازد. زیرا به گفته این مفسر درخواست مشرکین یک درخواست جدی نبوده و نمی‌خواستند اگر فلان جور پاسخ شنیدند ایمان بیاورند، بلکه دایی آنان صرف امتحان بوده و خدای تعالی هرگز پاسخ چنین درخواستی را نمی‌دهد، و ما می‌بینیم که در پاسخ این درخواست حجی جدی به پیغمبرش تلقین فرموده است. قبل از این آیه مردم خطاب قرار گرفته بودند و خدای تعالی روی سخن به آنان نموده و فرموده بود ثم جعلناکم خلائف، و در آیه مورد بحث غایب به حسابشان آورده می‌فرماید و چون آیات ما بر آنان تلاوت می‌شود چنین و چنان می‌گویند، و ظاهرا نکته این التفات زمینه چینی باشد برای اینکه بعد از نقل درخواست آنان امر خود را به رسول گرامیش القا کند و بفرماید قل ما یکون لی ان ابدلهو، چون اگر در این آیه نیز خطاب را متوجه مردم میکرد دیگر ممکن نبود خطاب را متوجه رسول گرامی خود کند.